Dilan mənim canımdır, damarımdakı axan qanımdır. Sevdiyim ölkəmin yolunda can verir. Radio Cavan, İrani Cavanın səsi.
Şöhrətlidir bağçaların, çiçəkli güllü baharın, yamyaşıldır bağçaların, yaşa yaşa gözəl urumu. Bir cənnətdir hər bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönməsin vəhdət ocağın, yaşa gözəl urumu. Bir cənnətdir hər bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönməsin vəhdət ocağın, yaşa yaşa gözəl urumu, yaşa yaşa gözəl urumu.
Radio Cavan.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدا، مردم ایران سلام. خیلی به ساختمان پزشکان امروز خوش آمدید. جوانان ایرانی سلام، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خدمت شما عرض شود که شنونده برنامه امروز ساختمان پزشکان ما باشید. امروز 21 مهر ماه سال 1403 هستش. من دکتر شهرام کجوری به اتفاق سایر همکارانم در ساختمان پزشکان خدمت شما هستیم. اما امروز اونایی که بچه دارن، کودک دارن، خیلی بچه هاشون دلدرد داره، ممکنه که به خاطر دلدرد مدرسه نره، یه جورای مدرسه رو بپیچونه، یا اینکه مثلا مدام دلدرد داره، هر کاری کردین خوب نشده، یا اینکه عفونت ادراری داره، ممکنه که هی بهش دارو میدین ولی همچنان عفونت ادراری هم داره. کلن امروز شنونده برنامه ما میتونن مادرانی باشن یا حتی پدران که بچه هایی دارن از سن در واقع صفر تا 15-16 سالگی، شاید هم بیشتر 17-18 سالگی، که اینا ممکنه دچار دلدرد و شکم درد باشن مدام. البته بگم که این روزا به خاطر ویروس های فصلی تهوع و استفراغ و دلدرد و اینها هم خیلی خیلی زیاد شده، اونا هم میتونن شنونده برنامه امروز ما باشن. و اما امروز ما میخوایم با کی صحبت کنیم؟ ما امروز میخوایم با خانم دکتر ناهید رحیم‌زاده، متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، درباره دردهای شکمی در کودکان صحبت کنیم. از کودکی که نفخ میکنه و مثل قدیما گریپ میچر بهش میدادن، الان نمیدونم قطره دایمتیکون میدن و چه و چه و نمیدونم میگن آروغشو بگیریم، بغلش بکنی، تو خیابون ببینی بچه رو دور بزنه، بگیم بچه خیار زیاد نخوره، بگیم بچه موز زیاد نخوره، در همخوری نکنه، تا بچه‌هایی که ممکنه دچار دلدردهای فونکسیونل یا فانکشنال باشن، یعنی عملکردی باشن و اصلا مشکل شکم و روده و اینا نداشته باشن، فقط یه دلدردی که هر از گاهی میاد سراغشون، تا اونایی که ممکنه یه میگرن گوارشی داشته باشن، یعنی سر یه تایم خاصی این بچه‌ها، سر یک ساعت خاصی این بچه‌ها در یک زمانهای خاصی دچار مشکل میشن، و حتی دختر خانم‌هایی که ممکنه به سن تکلیف رسیدن و موقع قاعدگی دچار دردهای ماهانه میشن، همه اونها میتونن از خانم دکتر ما سوال بکنه. و اما با چه تلفنی؟ ۲۲۶۵۲۱۰۳ شماره تلفن مطب خانم دکتر رحیم‌زاده است. 30881 سامانه پیامکیمون. امروز هم خانم ادیبی تهیه کننده ما هست. چون خانم ادیبی هست، دسترسی ایشون به پزشکان 88 محدوده. بنابراین مجتبی حسنی برای ما از پزشکان 88 سوالات شما رو آزمایشات شما اینا رو همه رو برای ما میفرسته و به قول من میفرسته، قبلا هم میگفتم میفرسته، میفرسته و من برای شما خواهم خوند. حالا تا خانم دکتر رحیم‌زاده تشریف بیارن و دوستان ما دارن ازش سوال میکنن، بریم خلاصه صحبتای آقای دکتر غلامرضا رضامند متخصص داخلی فوق تخصص گوارش و کبد بچه شهریار بشنویم. روز چهارشنبه اینجا مهمون محمد جان طالبی بودن، راجع به پیوند کبد در واقع باهاشون گفتگو کرد محمد طالبی. بریم خلاصه رو بشنویم تا خانم دکتر رحیم‌زاده فوق تخصص کلیه کودکان تشریف بیارن داخل مطب خودشون.
مشکلات کبدی خب قبلا بیشتر مرتبط با بیماری‌های ویروسی بود، هپاتیت بی و سی و
اونا
واکسن زدن، هپاتیت بی واکسن داره که خب واکسیناسیون عمومی انجام شده، خوشبختانه الان خیلی کم شده، الان خیلی زیاد بود. هپاتیت سی درمان خیلی موثری براش پیدا شده در سال 2016 و تقریبا با دو ماه دارو استفاده کردن کلا برطرف میشه، بسیار درمانش موثره. بنابراین این عوامل هست شده. الان اون چیزی که بیشتر نمود پیدا کرده بیماری کبد چرب هست و بیماری های کبدی الکلی که خب تو غرب بیشتر شایعه،
بله.
حتی از کبد چرب معمولی که غیر الکلی هست شایعه تر، اونتا خب تو کشور ما بیشتر کبد چرب غیر الکلی شایعه. الان این بیماری داره شایعه تر میشه و بیشتر هم ارتباط با نحوه زندگی و فعالیت اینا داره و تغذیه. همچنان ویروس های کبد حمله میکنن عامل مهمی هستن، ولی خب داره وزنشون کم میشه و وزن بیماری و بار بیماری کبد چرب داره افزایش پیدا میکنه به تدریج. خب علتش هم این هست که افراد فعالیت بدنشون کاهش پیدا کرده، تغذیهشون یه خورده به طرف فست فود ها و غذای پر کالری رفته، قبلا خب اینقدر غذای پر کالری در دسترس نبود. علتش بیشتر نوع غذایی که افراد میخورن که کالری زیاد داره و سریع آزاد میشه توی خون. یه علت مهم اینه. یه علت هم این هست که افراد فعالیت بدنی کم دارن، اون کالری نمیتونن بسوزونن و بنابراین این کالری میره ذخیره میشه تو کبد، اول به صورت گلیکوژن تا یه مقداری، بعدش که ذخیره گلیکوژن هرچی داره اون اشباه شد، بعد از این تبدیل به تریگلیسیرید میشه که یونه چربیه و در کبد ذخیره میشه، تبدیل به کبد چرب میشه. بیماری ژنتیک تو خیلی موارد مثل یه اسلحه‌ای است که پر هست، ولی شما باید ماشه هم بکشی، یعنی محیط هم باید تاثیر بذاره که این ژن بتونه اثر بذاره، بنابراین محیط خیلی موثر هست. کبد چرب راه پیشگیریش در واقع با تصمیم فرد هست، بعضی مریضی رو نمیشه پیشگیری کرد واقعا، ولی بعضی ها رو میشه. کبد چرب خوشبختانه از اونایی که میشه پیشگیری کرده داره. با فعالیت زیاد، اهمیت دادن به حجم عضلات، قدرت عضلات، چون عضلات منبع سوخت و ساز هستن، در واقع تنور بدن است. بنابراین افراد به حجم عضلات و قدرت عضلاتشون باید اهمیت بدن با ورزش مرتب، هم ورزش هایی که قدرت افزایش میده، هم ورزش هایی که حجم افزایش میده و هم ورزش هایی که سرعت رو افزایش میده، یعنی یه ورزش ترکیبی باید داشته باشه.
دکتر کیاد نیاز پیدا میکنن که پیوند کبد بزنن؟ اون که کبدش چربه نگران باشه؟
اون که کبدش چرب هست نیازی نیست نگران باشه، چون میتونه جلوگیری بکنه از پیشرفت بیماریش. خود کبد چرب مشکلی نیست، منتها این ممکنه آروم آروم باعث التهاب کبد بشه، چربی که تو کبد رسوب کرده و این باعث میشه که بافت کبد تغییر بکنه، کم کم سفت میشه، یه رشته های پروتئینی توی کبد جایگزین سلول ها میشه و کبد بافت سفتی پیدا میکنه. یواشاش این اگه پیشرفت بکنه کبد عملکردش از دست میده، تبدیل به سیروز میشه.
دکتر درصد موفقیتش چقدره پیوند کبد؟
بستگی به مرکز و فرد و اینا داره، ولی خب
یه چیز متوسط بخوای بهمون بگی چقدر میتونی بگی؟ میخوام بدونم از این عملهای پیوند موفقه، یعنی
نه پیوند موفقه، ولی خب گاهنم ممکنه که پیوند پس بزنه. ما پس زدن پیوند داریم، گاهی همون موقع عمل اصلا موقعی که شریان ها رو باز میکنن که خون وارد کبد میشه ممکنه دوچار مشکل بشه، یا این که اصلا مثلا 15 سال بعد دوچار پس زدن پیوند بشه. به هر حال ولی خب نرخ موفقیتش خوبه،
خدا رو شکر.
در مراکز مختلف یکم متفاوته، ولی در کل موفقیتش قابل قبوله.
صحبت‌های آقای دکتر رضامند رو می‌شنیدین، غلامرضا رضامند فوق تخصص گوارش و کبد درباره پیوند کبد و کبد چرب که روز چهارشنبه دوستان من با ایشون برنامه داشتن. و حالا برگشتیم به مطب خانم دکتر ناهید رحیم‌زاده متخصص کودکان فوق تخصص کلیه کودکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران محترم رادیو جوان و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
شما دفعه قبل اومدید یه بار راجع به عفونت ادراری صحبت کردیم باهاتون، یه بار راجع به
شب ادراری
صحبت کردیم و حالا امروز می‌خوام اصلا کلاً راجع به دردهای شکمی در کودکان باهاتون گفتگو بکنیم. از چه سنی تا چه سنی رو این صحبتای ما در بر میگیره؟ از 0 تا؟
بله. خب این در واقع رنج اگه اطفال و نوجوان رو در نظر بگیریم، خب تا 17 18 سال در واقع هست.
پس اونایی که تا 17 18 سال بچه دارن یا خودشون این سنی هستن و دارن شنونده دارن ما رو گوش میدن، میتونن شنونده برنامه امروز ما باشن و سوالات خودشون رو درباره شکم دردها بپرسن. من که حالا پرهامم فکر میکنم اینطوری بوده دیگه، نمیدونم چند بار به خاطر دل درد مدرسه نرفتیم. خیلی این دل دردهای مدرسه نرو خیلی زیاده بین بچه‌ها. سری میگن آقا تا امتحان ریاضیه نمیدونم فلان فلان مدرسه نره. ما داریم با خانم دکتر رحیم‌زاده گفتگو میکنیم. بریم و برگردیم یه گفتگومون رو شروع کنیم. 10 و 10 دقیقه.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
مشتبه حسنی تایید کننده اگه بود میگو الان تلفن ها رو اول بگو بعد با خانم دکتر رحیم‌زاده گفته بگو کن. 22-65-21-03 شماره تلفن مطب خانم دکتر رحیم‌زاده است که ما میخوام راجع به دل درد گفته بگو کنیم و شکم درد و اینها. 30881 سامانه پیامکیمون هست و پزشکان 88 که صفحه مجازیمون هست. میتونید تو اونجا حتی آزمایشات خودتون رو بفرستین، از آزمایش ادرار رو مدفوع گرفته تا آزمایشات دیگه‌ای که مربوط به دل درد و اینها هست بفرستین و من اینجا برای خانم دکتر آزمایشات رو باز میکنم، ایشون میبینن و نظر خودشون رو میدن. خانم دکتر رحیم‌زاده به ما بگید که اصولا دل درد در بچه‌ها تا نوجوان، یعنی کودک و نوجوان، چند قسمته، چه نوعی داریم، خطرناک نیست، حاد، مزمنه، شما یه دسته‌بندی برای خودتون دارید؟ اینا رو به ما همینجوری بخواید 1 2 3 4 5 6 به ما بگید چند تا دل درد داریم؟
خب ببینید
از بچگی که به دنیا میاد.
بله، دل درد همونطور که گفتین یکی از شایع‌ترین شکایات بچه هاست که در واقع بیشترین مراجعه رو شاید در واقع توی مطب ها یا توی درمانگاه های بیمارستان ها دارن. اغلب اینها در واقع قابل خود محدود شونده است، یعنی بهبود پیدا میکنه، ولی مواردی هستش که ممکنه که موارد کمی داریم که ممکنه یه مشکل جدی باشه و لازم باشه که اقدامات بیشتری رو انجام بدیم که این در واقع عللش بر اساس اینکه سنش چی باشه،
بله،
علائم چی باشه، تو معاینه چه یافته های مثبتی رو پیدا بکنیم، علائم فرق میکنه.
درست. این که بچه به دنیا میاد اولش میگن که نمیدونم این بچه دچار قلنج، کولیک، دردهای اینطوری هستش،
بله،
این در واقع یه چیزی که در همه بچه‌ها وجود داره، یا نحوه شیر دادن به بچه، نوع غذایی که مادر میخوره، یا مسائل مختلف مثل وزن تولد، اینا ممکنه مؤثر باشه روش.
بله. خب اگر دوره نوزادی شروع کنی شاید یکی از شایع‌ترین علت دردهای شکمی همین کولیکای شکمی هم قلنچایی که قدیم میگفتن.
بله.
و خب در شاید بیشتر نوزادا دیده میشه، ولی بله، شدتش و اینی که در چه سنی برطرف بشه تحت تاثیر فاکتورهای مختلفه. تو بعضی از نوزادا میبینیم که کمتر دیده میشه یا دوره شیرخوارگی، تو بعضیا میبینیم که بیشتر دیده میشه. معمولا بعد از هفته اول این علائم شروع میشه، درد کولیکی یا قلنج. دوست. که فاکتورهایی که خیلی نقش داره همونطور که فرمودین که نحوه شیر دادنه، دیگه این که استرس مادر چقدر استرس داره، تحت تنش باشه، اینها میتونه تاثیر بذاره. نوع رژیم غذایی که مادر میخوره، مثلا فرض کنید که غذاهایی که یه مقدار نفاخ اگر زیاد بخوره این خیلی موثره، یا مادرها ممکنه که بچه تا یه ذره گریه میکنه میان شیر میدن، هر نیم ساعت یک ساعت شیر میدن، این شیر دادن های زیاد این خودش باعث میشه که این درد کولیکی رو زیاد بکنه، یا اگر که آروغ بچه رو نگیرن باز این درد رو زیاد میکنه. و از ویژگی این درد کولیکی این هستش که اینها معمولا توی 3 ماه اول هست.
بله بله.
اغلبشون بعد از 3 ماه بهبود پیدا میکنن.
بله.
حالا گاهی مواقع ممکنه که تا 5-6 ماهگی هم طول بکشه، ولی خب دیگه شدتش خیلی کم میشه، ولی بیشتر تو 3 ماه اوله.
درست.
از ویژگی دیگه این هستش که ممکنه این بیش از 3 ساعت در روز اتفاق بیفته. آه. بیش از در واقع 3 بار باز در روز ممکنه که اتفاق بیفته و بین فواصل این دردا میبینی بچه خوبه.
بله.
یه نکته دیگه که باید یعنی در واقع علل دیگر رو رد کنه، علل که مهمتر هست با دردای کولیکی، اینه که میبینی بچه وزگیری خوبی داره، در واقع دفع ادرار مدفوعش خوبه و بین فواصل این دردا میبینی که بچه هیچ مشکل خاصی نداره.
درست.
و بعد اینکه یه ویژگی وقتی که این دردا شروع میشه میبینی که نوزاد در واقع پاهاشو ممکنه تو شکمش جمع کنه.
بله.
و با دفع گاز و دفع مدفوع میبینی که این دردا بهتر میشه. پس بنابراین این دردای کولیکی که جزء چیزای خوشخیم در واقع حساب میشه و خود به خود هم برطرف میشه، این ویژگی ها رو داره و هیچ علائم همراه دیگری رو ما باهش نداریم.
خانم دکتر امیرزاده، بذار من تلفنمو بگم و خواهش میکنم شما خیلی کوتاه کوتاه بگیم. میخوام همه دل درد رو همه سنا بررسی کنیم. 2265-2103 شماره تلفن مطب خانم دکتر رحیمزاده است، فوق تخصص کلیه کودکان، و 3881 سامانه پیامکیمون پزشکان 88 هم که در خدمت شماست و ما اگر اونجا برای ما پیام بدین حتما پیامای شما رو خواهم خوند. خانم دکتر، میایم بالاتر، دو تا چیز دیگه داریم توی بچه‌ها. یکی یبوسته که خیلی خانواده‌ها رو درگیر می‌کنه و یکی هم عفونت‌های ادراریه.
بله.
که معمولاً یکیش در آقا پسرها معمولاً بیشتره، ممکن در خانم‌ها باشه، و یکی دیگه‌اش در دختر خانم‌ها. راجع به اونا چی؟ اونا دل درد میدن یا نمیدن؟ آیا یبوست دل درد میده نمیده؟ چه جوری هستش؟
یه بررسی که انجام شده تو دل دردهایی که چه حاد و مزمن باشه، شایع‌ترین علت رو یبوست دیدن هستش.
بله.
یعنی یبوست و عفونت‌های ویروسی، حالا و عفونت‌ها که خب یکیش عفونت ادراری میتونه باشه.
بله.
حالا این یبوست چه به صورت حاد چه به صورت مزمن میتونه باعث شکم درد بشه.
بله.
ولی یه تعریفی از یبوست باید داشته باشیم، چون شما مثلا ممکنه که بچه به شما مراجعه میکنه، ازش میپرسی یبوست داره، میگه نه نداره. بعد وقتی که میاد وارد جزئیات میشی میبینی که این یبوست داره. تعریف یبوست اگر دوتا از این شاخص ها رو داشته باشه به عنوان یبوست میگی. یعنی اگر که در واقع 3 بار یا 3 بار در هفته یا کمتر از 3 بار در هفته دفع داشته باشه، دفعش دردناک باشه، و یا اینکه وقتی که معاینش میکنی این توده‌های مدفوع توی معاینه قشنگ کاملا لمس میشه، و یا قطر مدفوع اگر زیاد باشه یا بی اختیاری مدفوع داشته باشه، یعنی لباسی زیر مادر میاد میگه این لباسش همیشه آغشته به مدفوعه. اینها دو تای اینها رو اگر داشته باشه به عنوان یبوست تعریف
میشه. اینکه بچه‌ها ببخشید من ممکنه بعضی دارن صبحانه هم میخورن ولی ما مجبوریم بگیم، دفعشون حالت پشکل پشکل داره.
بله.
یعنی مثلا میبینه مادر میاد به من پزشک تو درمانگاه شما میگه که این بچه اینجوری داره دفع میکنه. اونم یبوست.
بله. اونم یبوست حساب میشه. یعنی از اینا دو تا اگه از این شاخص ها رو داشته باشه به عنوان یبوست تعریف میشه.
و بیام سراغ عفونت ادراری که خیلی زیاده، اصلا دلیلش چیه خانم دکتر؟
ببینید شایع‌ترین علت عفونته، چون عفونت های ادراری یا کلیه است یا مثانه. اون چیزی که بیشتر شاید دیده میشه به خصوص تو سنهای بالاتر عفونت مثانه است. یه سری فاکتورهای خطر هست که فرد مستعد عفونت ادراری میشه. شایع‌ترین برگشت ادراریه که اونا معمولا تو سنهای پایین خودشون نشون میده.
بله.
ولی وقتی در سنهای بالاتر میبینیم بچه هایی که زیاد خودشون نگه میدارن، یعنی زمانی که آموزش دارن میبینن که از پوشک گرفته بشن، این بچه ها زیاد خودشون نگه میدارن.
بله بله.
زیاد نگه داشتن یه عامل، خود یبوست یک عامل عفونت ادراری، یه عامل عفونت ادراری، حتی یبوست یه عاملی که میتونه مثانه رو حالت عصبی بکنه.
آها.
یعنی اینها اختلالات مثل تکرر ادرار، احتباس ادرار، ادرار میبینی خوب تخلیه نمیشه، اینا همه برمیگرده به اون یبوست. یبوست که برطرف میکنید میبینید مشکلات عفونت ادراری و یا مشکلات مثانه عصبیش هم برطرف میشه. بنابراین خود عفونت های ادراری چه درگیری کلیه چه درگیری مثانه میتونه شکم درد بده.
دوست.
حالا بر اساس اینکه چه علائم همراه داره، خب این در واقع تشخیص داده میشه که آیا عفونت کلیه است یا عفونت مثانه است.
و اینکه آیا بریم آزمایش بدیم، باید گلوبول سفیدمون تو آزمایش ادرارمون مثلا بالای 5 تا باشه دیگه میگیم عفونت، یا نه بعد کشتش باشه؟
بله، اون چیزی که خیلی مهمه کشت ادراره.
کشت ادرار.
و بعد نحوه نمونه گیری هم خیلی مهمه.
درست.
به خصوص شما در دوره نوزادی یا شیرخواری، باز به خصوص در دختر بچه‌ها، چون نمونه رو میان با کیسه میگیرن، با یورین بگ میگیرن، این یورین بگ اگه طولانی مدت بمونه، اگر که بچه در پوزیشن خوابیده باشه، ممکنه که ادرار میاد اون ناحیه مجرا و ناحیه دستگاه تناسلی، بعد وارد کیسه میشه.
بله.
جواب درستی رو به ما نمیده. بنابراین نحوه نمونه گیری خیلی مهمه. اگه نمونه درستی گرفته باشیم، اون چیزی که مهمه کشت ادرار، چون گاهی مواقع عفونت‌های ویروسی ممکنه شما یه مقدار گلبول سفید در آزمایش ادرار ببینید، اگر نمونه خوب گرفته نشه ممکنه گلبول سفید ببینی، ولی کشته تشخیص عفونت پیداری با کشته ادرار.
و میایم دوراغ میگم دوراغه سراغ در واقع چند تا علامت دیگه، یکی آپاندیسیته،
بله.
یکی اینتوساسپشنه،
بله.
که یه موقع میگین روده میره داخل، یکی فتق،
بله.
فتقای در واقع کانال اینگوینال یا کشاله ران و اینها،
بله.
و حتی ماندگاری در بک پس آقا پسرها ماندگاری بیزه داخل شکم،
بله.
هستش که بیزه در واقع نهفته داخل شکم باشه. و دیگه چیا هستش؟ اینا هم جز دلدردهایی حساب میشه،
بله.
که ما باید خیلی بهش، بله. حواسمون جمع باشه،
بله. ابتدای عرایزم گفتم که شما یه سری علائم دلدردی داری که اینها خود محدود شونده است، یعنی به اصطلاح علائم خطر همراه باش وجود نداره و خیلیاش در واقع به طور گذراست و خوب میشه،
بله.
ولی یه سری چیزا همطور که فرمودید اینها مواردی هستش که باید حتما مراجعه به پزشک داشته باشن و چیزایی هستش که باید سریع اقدام بشه، سریع تشخیص داده بشه و اقدام بشه، چون اگر این کارش ممکنه که به هر حال با عوارضی همراه باشه. برای این مواردی گفتیم میشه جزء علائم شکم
آپاندیس اگر طرف داشته باشه ولی اشتهاش خوبه یک علامته، یعنی اگه بچه با دل درد اومد ولی اشتهاش خوب بود و سمت راستش هم اتفاقا درد میکرد در قسمت پایین، اشتهاش هم خوب بود، احتمال اینکه آپاندیس باشه. یعنی میخوام بگم که مادرها کی مراجعه کنن برن آزمایش بدن دیگه، شربت دیسیکلومین و هیوسین و فلان و فلان و اینا ندن، ماساژ ندن، نمیدونم.
خب یکی از ویژگیش این هستش که ما دردی که دارید اینا خب دردی هست که دردی کولیکی نیست که بگیر و ول کنه، متناوب نیست، یه دردیه که این درد رو مدام داره. منطقه درد کجاست؟ بیشتر در ناحیه پایین شکم سمت راسته،
بله.
حالا گاهی مواقع نوک آپاندیس ممکنه جاش نابجا باشه، خویست، بله. علائم دیگری داشته باشه،
دلست.
و بعد با تب همراهه،
بله.
با علائم تهوع استفراغ همراه هست و توی معاینه وقتی شکم رو دست میزنی خب کاملا شکم میبینی که ممکنه یه خورده متورم باشه، دردناک باشه، بچه اجازه معاینه نده، این علائم رو شما ممکن داشته. ولی یه موقعی هست شما این آپاندیس پاره میشه، نوکه سوراخ میشه،
بله.
سوراخ که شد یه کیسه دورش تشکیل میشه، در واقع میگن آبسه، اونجا ممکنه که در واقع یه تب خفیفی داشته باشه، بعد علائم خورده ماسکه بشه، یعنی شما دیگه در واقع حالا اشتها اگر خیلی مثلا رو اشتها خیلی تاثیر آنچنانی نذاره،
بله.
اگرچه که در اینطور موارد هم به هر حال مریضی که آپاندیسیت داره اشتها تحت تاثیر قرار میگیره، ولی میگم اگه یه سوراخی بشه و آبسه دورش باشه اون موقع دیگه علائم یه مقدار ماسکه میشه و ممکنه تشخیص خورده با مشکل روبرو بشه.
قبل اینکه بریم طبقه 5 یه سوال بکنم، قبلا هم میگفتم مثلا توت فرنگی به خاطر پرزایی که داره یه میکروبی به نام یرسینیا میره داخلش و مثل آپاندیسیت مثلا تظاهرات اونطوری داره، غذاها چقدر موثرن در بروز و ظهور دل دردها به خصوص در بچه‌ها و نوجوانان و اینا؟
بله ببینید غذاها
توی آب به آب شدن، مثلا من فرهام یادمونه هر موقع میرفتیم مسافرت آب به آب میشدیم سری دل درد و تهوع و استفراغ و فلان اینا زیر سرم،
درسته.
واقعا این آب به آب شدن هم داریم یا نه؟ چون بعضی موقع ها خانواده ها اینو میگن در واقع.
ببینید آب به آب شدن که نداریم، ولی اینی که میگیم مسافرت میرین شما یه نوع اسهال مسافرتی داری،
آها.
که در واقع خب تظاهرش اینه که با اسهال مراجعه میکنه، یا مثلا فرض کنید که عفونت های ویروسی توی فصلی از الان خب خیلی شایع میشن، عفونت های ویروسی میتونه تظاهرش با درگیری دستگاه گوارش باشه که خب با اسهال استفراغ، حالا گاهی با تب، تب بالا یا تب خفیف ممکنه که خودش رو نشون بده. ولی خب بعضی ها مثلا روده تحریک پذیر دارن یا رشد میکروب توی روده هاشون زیاده،
بله.
برای این باعث میشه که یه سری غذاهایی که باعث میشه رشد میکروب رو زیاد کنه، مثل ترکیبات کلم، اینها به علتی که نفخ ایجاد میکنه، رشد میکروب وقتی زیاد بشه یه مقدار نفخ و گاز تو روده ها ایجاد میکنه، ممکنه دل درد رو تشدید بکنه.
امروز باید برنامه‌مون قبل اینکه شروع بکنیم بگم اول صبحونات رو بخورید بعد برنامه ما رو گوش بدید.
حالا یه صحبتی که راجع به صبحانه کردین،
آره.
اینه که بچه‌هایی که یبوست دارن صبحانه خوردن نه که صبحانه ساعت 11 12 بخورن، صبحانه یعنی وقتی
یه بچه اینجا داریم داره صبحانه ساعت 10 و 20 دقیقه میخوره،
صبحانه یعنی همون چیزی که روتین صبحانه هست که بخورن، این باعث میشه که شانس یبوست توشون کم بشه، جالبه که فقط آها. موقع صبحانه خوردن. علتش هم اینه.
بچه‌ها میگن کره موثره در بروز یعنی جلوگیری از یبوست داره.
کره خب حالا اگه بخوایم بگیم خب خیلی موثره، ممکنه همه دیگه برن سراغ کره و بعد بخاطر
کره. آره یه مارکش هم الان پیدا نمیشه. بله. یه دونه یه برندش پیدا نمیشه.
ولی بهتر یعنی منظوری که توصیه میشه حتما صبحانه جزء غذای اصلی حالا چه بچه‌ها چه بزرگسالا باید باشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر رحیم زاده. تقریبا سعی کردیم که یه مروری بکنیم بر علت دلدرد. هرچند علت دلدردهای مدرسه نرفتن من و پرهام هنوز راجبش صحبت نکردیم. بریم با هم طبقه پنج رو برگردیم، بعد راجب دلدردهای عمل کردی هم با خانم دکتر گفتگو میکنیم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، معصومم، بچه دوممه، ماه نهم.
سلامتی معصومه خانم. به بچه های اول چند سالشه؟
11 سال.
ماشالله. دختر یا پسر؟
دختر.
این بچه؟
اینم دختره. خدا دو تا دختر به ما داد.
خیلی دوستتون داره خدا.
زنده باشی کوچیک.
چی شو 11 سال که بچه ها فاصله افتاد؟
خواست یکی یه دونه بمونه، ولی بعدا به این نتیجه رسیدیم که گناه دارن.
آخه خودش میگه من دوستم یکی یه دونه
آره.
باشه.
آره. ولی به این نتیجه رسیدیم که گناه دارن. تو این دور زمونه واقعا تنهایی ها زیاد شده، آدم ها به یه خواهر یا یه برادر واقعا نیاز دارن.
خودتون خواهر و برادر
دارید؟ بله، من همه زحماتم خواهرم میکشه، واقعا ازش ممنونم. و برادرم از ایران نیستن، ولی بله هم خواهر دارم هم برادر.
خواهرتون هم احتمالا من خواهر بزرگتر باشه.
بله
بله، هوایتون رو داره حسابی. برای همین خواسته که
مثل یه مادر همون احساسی که من تجربه میکنم اونم تجربه بکنه. اشتباه واقعا تک فرزندی.
اسم دخترتون؟
آرتمیس.
آرتمیس وقتی فهمید که قراره یه عضو جدید بیاد به خانواده اضافه بشه، عکس العملش چی بود؟
ببین من براش توضیح دادم که مزایای مثلا خواهر
نشستین حرف زدید.
مزایای خواهر یا برادر چیه؟ حرفامو گوش داد، خیلی قشنگ گفت بله ماما من قبول دارم حرفای شما رو، ولی من دوست دارم تک فرزند.
بعد اون موقع رفته بودیم جواز ماشم گرفته بودیم، نمیدونم تو راهی داری.
آره ماما من دوست دارم تک فرزند بشم. حالا دیگه کلاس مشاوره بردیمش، چند جلسه رفته اومده، الان یه ذره گاردشو کمتر کرده، ولی باز هم هنوز راه داریم باش.
و احتمالا چند روز این بچه دنیا میاد.
جمعه دنیا میاد.
سلامتی. بچه یه پاییز.
زنده باشی.
یه ذرم از احساسات مادرانه ازتون بپرسیم، زمانی که رفتی صدای قلب بچه دومو شنید.
خب من قبلا تجربهش کردم، آرتمیس قلب منه واقعا، ولی برای این دومی هم جور متفاوت تر، میدونی؟ شاید رو اولی آدم احساسی تره، رو دومی منطقی تر، بیشتر دوستش داری، بیشتر یه جوری انگار وابستگیش بیشتره دیگه. پدرش هم خیلی خوشحال شد، گریه کرد اولین باری که صدای قلبش رو شنید، ولی من گریه نکردم.
برای اولی گریه کردم دیگه.
شاید
برش مهم دختر باشه یا پسر؟
نه خیلی برام فرق نمیکرد دختر یا پسر. حالا چرا مثلا شاید دوست داشتم مثلا جفتش جور باشه، ولی بعدم به این فکر میکنم نه مثلا من به خواهرم خب خیلی نزدیکترم، یا شاید برادرام به هم خیلی نزدیکترن، به خاطر همین خب بهترین اتفاقی که افتاد که دوتا خواهر.
یا والا سری خوب میدونه آره. که چی خوبه برای آره. اون خانواده همون رو قسمتشون میکنه. اسم این دختر گل رو هم بپرسیم اگر مشخص شده.
بله. اسمش نیهانه.
انشاءالله که قدمش مبارک باشه خانم، برای شما، برای خانوادتون و برای دختر گلتون که مطمئنن وقتی نیهان رو ببینه دیگه جدا نمیکنه از خودش.
انشاءالله دعا کنید دیگه. متشکرم ازتون، موفق باشین، خستم نباشین، خدا نگهدارتون.
خب به این خانواده تولد نیکان خانم که گفت جمعه به دنیا میاد، فکر کنم دیروز به دنیا اومده، تبریک میگیم اگر به دنیا اومده دیگه، یا این جمعه است یا جمعه قبلی که دیروز باشه گذشته. نیکان خانم و قدمش مبارک باشه، قدم نورسیده مبارک باشه، انشاءالله که صحیح و سالم و تندرست باشه و اول زیر سایه الله، بعد زیر سایه امام زمان و بعدم زیر سایه پدر مادر باشه انشاءالله. برگشتیم به مطب خانم دکتر رحیم‌زاده، فوق تخصص در واقع کلیه کودکان، که داریم امروز راجع به دلدردها با ایشون گفتگو میکنیم، گفتیم که رنج سنی یعنی اون بازه سنی که داریم گفتگو میکنیم از 0 تا 17-18 سالگی هست. حالا حتی اونایی که ممکنه دلدردهای دیگه هم داشته باشن، ممکنه که سوال داشته باشن از خانم دکتر، حتی بزرگسالان که خانم دکتر تا اونجا که بتونن پاسخگوی مشکلاتشون هستن. اگر موافقین بذار من اول سوال بکنم، اون دلدردهای عمل کردی دیگه، یه سری دلدرد داریم که میریم آندوسکوپی میکنیم، سونوگرافی میکنیم، نمیدونم خیلی کارا مردم میکنن، آخر سر میگن عصبیه این دلدردش، و بچه به خاطر اون یه موقعی مدرسه نمیره، یه موقعی یهو دلدردهای تیز در واقع دردهای تیز تیرکشنده در یک نقطه